بسم الله الرحمن الرحیم. اگر شدی اتشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. قسمت پنجم از داستان خلیفه و اعرابی را از بیت 2770 امروز پی میگیریم انشاءالله. به آنجا رسیده بودیم که مولانا در میانه داستان خلیفه و اعرابی سخن از دو نوع درویش به میان آورد، یکی آن که درویش است به خدا و یکی آن که درویش است به غیر خدا، یعنی یکی آن که احساس نیاز می کند به اون زیبایی مطلق و قدرت مطلق و نور مطلق که خداوند است و فقیر اوست، و بنابراین در واقع مصداق آیه قرآن است که میگوید انتم فقراء الی الله، در فعل هم چنین سخنی رو به اثبات میرسوند. دیگر کسی که فقیر به نان است، درویش به نان است، و این دو نوع درویش را مولانا در دو سه بیت برای ما توضیح داد تا به اونجا رسیدیم که گفت که اون که درویش نان هست عاشق حق است، او بحر نوال. عاشق خداوند هم اگر باشه به خاطر در واقع بخشش ها و عطاها و هدیه های خداوند است، برای اینکه یک روزی به او برسد. نیست جانش عاشق حسن و جمال، عاشق حسن و زیبایی و جمال خداوند نیست. و اگر گر توهم میکند او عشق ذات، ذات نبود وهم اسماء و صفات. حالا اگر تصور هم میکند که او در واقع عشق ذات الهی رو تصور کرده است و به اون رسیده است، اشتباه میکند، برای اینکه اندیشیدن و توهم درباره اسماء یعنی نامها و صفات یعنی خصائل خداوند، اینها ذات خداوند رو به ما نشان نمیدهد. چرا؟ برای اینکه خود این وهم و توهم به وجود آمده توسط خود ماست، یعنی ما او رو به وجود آوردیم. وهم مخلوق است و مولود آمده است، یعنی آنچه که درویش اهل نوال، درویش اهل نان، درویش به نان تصور میکند راجع به خداوند، توهمی است که مخلوق وجود خود اوست و وهم مخلوق است و مولود آمده است. این توهم زائیده ذهن درویش است، درویشی که درباره او سخن گفتیم، و مولود است یعنی به دنیا آمده اوست. حق نزایید است، او لم یولد است. بعد اشاره دارد به آیه معروف، معروفترین سوره قرآن که لم یلد ولم یولد، که خداوند نه به دنیا می آورد نه می زاید و نه زاییده شده است، نه به دنیا آمده است. و بعد می گوید عاشق تصویر و وهم خیشتن، کی بود از عاشقان ظلمنن. اون کسی که عاشق تصویر و وهمی است که خودش ساخته، حالا این خیشتن هم به خود شخص برمیگرده، همون تصویری که خودش ساخته از خداوند، عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. این کجا میتونه از عاشقان اون پادشاه بزرگ باشه، یعنی خداوند که صاحب همه نعمت هاست و عاشق آن وهم. حالا این جا مولانا یک پرانتزی باز میکند و یک هشداری هم به ما میدهد، میگوید جای ناامیدی نیست. خیلی ها یک تصویری از خداوند میسازند در ذهنشون که این تصویر تصویر خداوند نیست، ولی اینا رو باز باید به دو دسته کرد. یکی کسانی که به واسطه اغراض شخصی و یا از روی جهل این کار رو میکنن، یکی کسانی که نه عاشق هستند اما عاشق بر یک وهمی هستند، اینها باز راهی به حقیقت دارند. میگوید که عاشق آن وهم اگر صادق بود، آن مجاز او حقیقت کش شود. اگر عاشق همین وهم صداقتی در او باشد و اهل سلوک به معنای حقیقی کلمه باشد، این مجاز، تصویر مجازی که او ساخته است، خودش حقیقت کش می شود. این گفتند المجاز قنطره الحقیقه، یعنی مجاز پلی است به سوی حقیقت. عشق مجازی به حقیقت قوی است، جذبه صورت کشش معنوی است. به اینجا میرسه، اما مثل بسیاری از جاهای دیگر مثنوی احساس میکند مولانا که بیش از این یا نباید سخن بگوید یا شنونده در حدی نیست که برای او بگوید و یا به هر علت بیش از این نباید در این باره توضیح دهد. میگوید که شرح میخواهد بیان این سخن، لیک میترسم ز افهام کهن. این سخنی که میگویم، یعنی اگر عشق مجازی هم داشتیم، اگر صادق باشیم به حقیقت میرسیم، یعنی اگر عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است، این سخن گفتن بدین گونه باید شرح مبسوطی درباره اش داد. اما من واهمه دارم از افهام کهن، از فهمها و فکرهای کهنه و پوسیده و به یک معنا مرتجع که کلیشه ها و قالب های ذهنی برای خودشون ساختند و سخنی تازه و نو را نمیتوانند بپذیرند. فهمهای کهنه کوته نظر صد خیال بد در آرد در فکر. این فهمهای کوتاه کوته نظر، اگر در این باره من بیش از این سخن بگویم، صد خیال بد در آرد در فکر. فکر هم جمع فکرت است، یعنی اندیشه ها. صد تا خیال بد در فکر می آرد و در آخرش هم معنی اصلی سخن رو نمی فهمه. چرا؟ باز توضیح میده. میگه بر سماع راست هر کس چیره نیست، لقمه هر مرغکی انجیر نیست. سماع یعنی شنیدن. بعدن در طول تاریخ، بعد از برگزاری مراسم سماع توسط بعضی از فرق صوفیه و از جمله خود مولانا و پیروان او، به موسیقی و دستفشانی و پایکوبی هم اطلاق می شد و می شود. و در اینجا هر دو معنا رو می تونیم بگیریم. یکی این که بر سماع راست هر کس چیره نیست، یعنی هر کسی حرف درست و راست رو نمی تونه بفهمه. لقمه ی هر مرغکی انجیر نیست. هر مرغی نمیتونه انجیر بخوره. میگن مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه. یا معنای دوم همون سماع رو بگیریم و راست هم به معنای درست و از اصولی بگیریم، چون بعضی ها ادای سماع رو در میآوردند و در میآورند، یعنی از این سنت خانقاهی استفاده میکردند و استفاده میکنند بدون اینکه خودشون متوجه باشند که چه کار دارن میکنن. اینکه دفی و تنبوری و تنبکی و سازی باشد و انسان به مرحله‌ای برسد که پای بر سر تعلقات بکوبد و دست افشانی کند، دست به سوی خداوند ببرد و بچرخد، آنچنان که مولانا این کار رو میکرد، اکنون در بسیاری از خانقاه‌ها تبدیل به یک عادتی شده است که بسیاری از کسانی که در این مراسم شرکت میکنند شاید به اون سماع راست و آنچه که مد نظر بزرگان اهل تصوف بوده است نمیرسه. بر سماع راست هر کس چیره نیست، یعنی هر کسی به اون سماع، به اون رقص صوفیانه درست نمیتواند برسد و مسلط شود. و لقمه هر مرغکی انجیر نیست. خاصه مرغی مرده ای پوسیده ای پرخیالی اعمی بیدیده ای. خاصه یک موجودی باشه، یه مرغی باشه، موجود بی اهمیتی باشه، مرده باشه، پوسیده باشه، پر از خیالات باشه، خیالات بنیانکن بی اساس درباره این جهان و درباره خدا و درباره خلقت، و اعما باشه یعنی کور باشه، بی دیده ای و چشم نداشته باشه، بدون دیده باشه. اینجا یه چنین افرادی رو مولانا به نقش تشبیه میکند، به نقاشی، شبیه به نقاشی هایی که بر دیوار میزنند. نقش، نقش ماهی را چه دریا و چه خاک، رنگ هندو را چه صابون و چه زاک. میگوید که عاشق واقعی یکیست و عاشق غیر واقعی مانند نقش است، مانند نقاشی است. حالا نقش ماهی رو شما بکشید روی یک پرده‌ای و براش تفاوتی نداره اگر او رو به دریا ببرید یا توی خاک بگذارید، نقاشیه و عکس ماهیه. رنگ هندو را چه صابون و چه زاک. زاک یعنی زاج، در واقع وسیله تمیز کننده بوده، هم برای اشیاء مختلف و هم برای حتی مصارف زرگری استفاده می شده، نقره و طلا رو با او تمیز می کردن در قدیم. هندو هم رنگ پوستش سیاه بوده و می گوید وقتی که رنگ پوستی مانند رنگ پوست هندو باشد، حالا چه صابون بر او بکشی چه زاج بر او بمالی، او رنگی که عوض نمیشه، خواهد بگه چیزی تغییر پیدا نمیکنه در مورد اون نقش. و نقش اگر غمگین نگاری بر ورق، او ندارد از غم و شادی سبق. اگر یک تصویری رو به صورت غمگین و غمگنانه شما بر کاغذی بکشید، او که غم و شادی سرش نمیشه و سابقه ای از غم و شادی نداره و درسی از غم و شادی نگرفته در زندگیش. صورتش غمگین و او فارغ از آن، صورتش خندان و او زان بی‌نشان. فقط ظاهر است و صورت است که غمگین است یا خندان است، ولیکن باطن و درون و سیرت از شادی یا غم نشانی ندارد. اصلا این معنی و معنا رو نمیتواند صورت درک کند. و این غم و شادی که اندر دل خطیست، پیش آن شادی و غم جز نقش نیست. خطی یعنی چیزی که با قلم خط خطی کرده باشن یا اثری گذاشته باشن، منعکس شده باشه، بازتاب پیدا کرده باشه در چیز دیگری. میگه این غم و شادی که در دل ما پدید میاد، در دل بعضی از ما پدید میاد، پیش آن شادی و غم جز نقش نیست. پیش کدوم شادی؟ پیش شادی واقعی که دیدار معشوق است، معشوق واقعی، و پیش آن غم واقعی که غم هجران از معشوق است. اینها جز نقش نیست، به جز همون تصویر و نقشی که روی پرده میکشند و روی کاغذ میکشند نیست. صورت خندان نقش از بحر توست، تا از آن صورت شود معنی درست. خیلی خوب ببینید، ظاهر و صورت خندان نقش برای من و توست. برای چی؟ برای اینکه این پلی باشه، این صورت به سوی معنا، تا به واسطه این صورت خندان ما به عالم معنا برسیم، تا از آن صورت شود معنی درست، تا معنا رو درست بگیریم. باز مثال دیگری میزند در بیت بعدی. در حمام‌های قدیمی اگر رفته باشید، که بعضی از آنها الان به صورت موزه در اومدند، تصاویر بسیار زیبایی رو با زحمت روی دیوارها نقاشی میکردن. به خصوص در داخل حمام، و از بیرون که وارد می شدید شاید اون تصاویر رو نمی دید از جایی که در واقع جامه کن بود. باید ابتدا لباس رو در می آوردیم و بعد داخل حمام که می شدیم نقش واقعی رو می دیدیم. مولانا این تمثیل رو گرفته است و این گونه می گوید که نقش هایی که در این حمام هاست از برون جامه کن چون جامه هاست. نقش هایی که داخل حمام ها هست از بیرون از جامه کن، یعنی از بیرون حمام در واقع مثل لباس میمونه. چطور؟ تا برونی جامه ها بینی یا بس. تا هنوز داخل حمام نرفتی آنچه که میبینی فقط جامه است، لباسه. جامه بیرون کن، جامه بیرون کن، درا ای هم نفس. این جامه تعلقات دنیوی رو از تنت بیار بیرون، اون وقت نقش‌های واقعی رو می‌بینی. چرا؟ زان که با جامه در اون سو راه نیست. برای اینکه تا وقتی که لباس اسارت و تعلقات دنیوی رو بر تن داریم نمیتونیم وارد اون بارگاه بشویم. زان که با جامه در اون سو راه نیست، تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست. برای اینکه باید در واقع اوریان شویم، لخت شویم. تن ما خیالی و خبری از لباسی که داریم ندارد و لباس هم خبری درباره تن ما ندارد، آگاهی ندارد. اینا از هم جدا هستند. در همون ابیات اول مثنوی بیت هشتم اگه اشتباه نکنم میگوید تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. مولانا میگوید بله، تن از جان جدا نیست، جان هم از تن جدا نیست، ولیکن هر کسی اجازه نداره که جان رو ببینه. و این اجازه ندارد هم یک بخشش به خود ماها برمیگرده و به تلاشی که میکنیم. بعد ادامه میدهد داستان رو و میگوید که پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بحر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدیه بورا. نقیب یعنی بزرگ، پیشوا، رئیس. در اینجا در واقع کارگزاران دربار خلیفه و شاه رو مولانا نقیب مینامد. میگوید که این نقیبان، دربانان یعنی حاجبان و به اصطلاح اعضای دفتر خلیفه به یک تعبیر آمدن جلو و که اعرابی رو اکرام کنند، به او احترام بگذارند و هدیه او رو بپذیرند. آن اعرابی از بیابان بعید بر در دارالخلافه چون رسید. بعیدم یعنی دور. وقتی که اعرابی از بیابان بسیار دور بالاخره به دارالخلافه رسید، دارالخلافه هم یعنی دار، یعنی سرا یا خانه، خلافه هم یعنی خلافت، در واقع یعنی کاخ خلافت و کاخ شاهنشاهی، کاخ سلطان. وقتی که به اونجا رسید، پس نقیبان پیش او باز آمدند، بس گلاب لطف بر جیبش زدند. به شیوهی که در اون بارگاه مرسوم بود و شما شرح اوصاف اون خلیفه پر از کرم رو در ابتدا شنیده اید، وقتی میهمان غریبه تازه وارد به بارگاه خلیفه وارد شد، این نقیبان جلو آمدند و گلاب لطف بر جیبش زدند. جیب همه نیک گریبان یا عرصبت که یقه جامه، گلاب به روی او پاشیدند، به او خوش آمد گفتند. حاجت او فهمشان شد بی مقال، کار ایشان بود عطا پیش از سؤال. مقال یعنی گفتگو در اینجا و سخن گفتن، حاجت هم یعنی نیاز. این نقیبانی که به پیشباز مرد عرب آمده بودند، قبل از این که عرب سخنی بگوید، حاجت او و نیاز او رو فهمیدند. حاجت او فهمشان شد بی مقام. چرا؟ برای اینکه کار ایشان بود عطا پیش از سوال. اصلا کارشون این بود که قبل از اینکه کسی چیزی بخواهد میبخشیدن. عطا یعنی بخشش، سوال هم امروز در زبان فارسی متداول به معنای پرسیدن است، اما سوال به معنای خواستن چیزی هم بوده است. سائل هم به معنای سوال کننده است، هم به معنای گدا و یا کسی که چیزی از کس دیگری میخواهد. اونا قبل از سوال یعنی قبل از درخواست و قبل از گدایی عادتشون این بود که بخشش میکردن. یادتون میاد که دو نوع بخشنده رو در بیت‌های قبلی در جلسات قبل توضیح داد، یک بخشنده‌ای که وقتی به او بگویند میبخشد، یک بخشنده‌ای که قبل از اینکه کسی بگوید و ابراز نیاز کند به او میبخشد، که این نوع دوم البته خیلی شأن بالاتری دارد. پس به دو گفتند یا وجه العرب، از کجایی چونی از راه و تعب. تعب یعنی رنج. شروع کردن باهاش گفتگو کردن، گفتند ای جناب وجه العرب، از کجا اومدی؟ چونی یعنی چگونه‌ای به خاطر این راه طولانی که پیموده‌ای و رنج زیادی که کشیده‌ای. وجه العرب یعنی ای بزرگ و سرشناس عرب. وجه چندین معنی در زبان فارسی دارد که چند تا از اونها رو من به نقل از فرهنگ معین براتون نوشتم که میگویم. یک معناش رو و صورت است، یک معناش راه و جهت و جانب است. الا وجهه یعنی مگر آنکه به سوی او باشد. یک معناش پول است، میگیم وجه که جمعش میشه وجوهات، پولی به کسی میدیم. یک معناش دلیل و سبب یا علته، مثلا میگوییم وجه تسمیه کیک چیه، مثلا فرض، یعنی علت نامگذاری کیک چه بوده، علت. و وجه هم اگر اشتباه نکنم شاید هم خانواده با همون باشه، به معنای آنچه که بدان توجه میکنند و به سوی اون میل میکنند در واقع، یا به معنای سوی است. خب وجه العرب یعنی تعارفی با او کردن، گفتن ای کسی که وجه العرب هستی، یعنی مایه افتخار عربی یا بزرگ عربی، سرشناس هستی، چی میخوای؟ از کجا اومدی؟ چطور احوالاتت؟ مرد این گونه پاسخ میدهد، گفت وجه هم گر مرا وجهی دهید. ببینید اینجا دوتا معنی مختلف رو میتوانید بگیرید. گفت که من وجه العرب هستم، مایه آبرو و سرشناسی عرب هستم، به یک شرط، اگر گر مرا وجهی دهید، اگر به من وجهی بدهید. این وجه دوم یعنی پول، اگر به من پولی بدهید. بی وجوه هم چون پس پشتم نهید. اما دیگه وجوهی چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی نخواهم داشت، و روحی نخواهم داشت و پولی نخواهم داشت اگر شما منو بی اعتنا از من بگذارید، اگر پشت به من کنید. چون پس پشتم نهید یعنی اگر روی از من برگردانید و به من پشت کنید. باز با اونها سخن میگوید این اعرابی، میگوید ای که در روتان نشان مهتری، فرتان خوشتر ز زر جعفری. خطاب به این نقیبان و کارکنان بارگاه خلیفه میگوید که ای که در روتان نشان مهتری، ای کسانی که در صورت شما نشانه بزرگی است. مه یعنی بزرگ، مهتری یعنی بزرگتری، بزرگ هستید. ای کسانی که فرتان خوشتر ز زر جعفری، فر هم یعنی جلال و شکوه و عظمت. ای که کسانی که جلال و شکوهی که دارید برای من خوشتر از زر جعفری است. زر یعنی طلا، زر جعفری هم گفتند احتمالاً منظور سکه‌ای بوده است که جعفر برمکی در دوران جعفر برمکی زده شده است و طلای ناب گویا بوده است. به هر حال منظور طلای ناب است. ای که یک دیدارتان دیدارها، ای نثار دینتان دیدارها. ای کسانی که یک دیدار شما به هزار تا دیدار دیگه می‌ارزه، و ای نثار دینتان دیدارها، یا در بعضی از نسخه‌ها آمده ای نثار دیدتان دیدارها. ای کسانی که نثار هم یعنی هدیه، ای کسانی که واقعا باید دینارهای زیادی هدیه این دین و راه و روش شما کرد، یا هدیه دیدن و دیدار شما کرد. حالا داره مرتب اینها لقب میده، صفت میده و میگه ای که یک دیدارتان دیدارها، ای نثار دینتان دیدارها، ای که در روتان نشان مهتری، فرتان خوشتر ز زر جعفری، ای همه گنزر به نور الله شده، بحر بخشش از بر شه آمده. ای کسانی که همه تون گنزر به نور الله شده اید، گنزر به نور الله رو قبلا توضیح دادیم، و یعنی ای کسانی که در واقع با نور خداوند میبینید، که یادتون میاد قبلا گفتیم که به نقل از بزرگان که اتقوا فراست المؤمن انه ینظر به نور الله، از فراست مرد یا زن مؤمن موجودی که اهل ایمان واقعی است پرهیز کنید، یا حواستون جمع باشه، برای اینکه او با نور خدا میبینه و حقیقت رو میبینه. این هم در واقع ینظر به نور الله رو داره حالا برای این نقیبان به کار میبره. ای همه ینظر به نور الله شده، ای کسانی که همه تون با نور خدا الهی دارید میبینید، بحر بخشش از بر شه آمده، برای بخشش و عطای در واقع حاجات ما از سوی شاه آمده اید. تا زنیدان کیا کیمیاهای نظر، بر سر مسحای اشخاص بشر. تا کیمیای نظر رو بر سر مس وجود ما بزنید. درباره نظر هم سخن کوتاهی در جلسات پیش گفتیم و از مقولاتی است که در ادبیات فارسی بسیار استفاده شده، به خصوص در ادب عرفانی ما، و بعداً در اعتقادات سنتی ما هم حضور داره. نظر میگوییم فلانی نظر کرده است، یعنی یک نظری به او افتاده که از بعضی از بلاها به راحتی میتونه نجات پیدا کنه. و شاه نعمت الله ولی گفته بود ما خاک را به نظر کیمیا کنیم. بعدن حافظ که همزمان بودن با هم اون غزل معروف رو سروده بود که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود به گوشه چشمی به ما کنند. البته یک محققی ثابت کرده است که اینها ارتباط مستقیمی با هم نداشتند و به احتمال زیاد نوعی توارد بوده است یا نوعی همپنداری در اون دوران بوده است. علی‌ای حال نظر گفت جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش، باغ تفرج است و بس، میوه نمی دهد به کس، جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش. یعنی به جز اینکه نگاه کنید و نظر بیندازید، این در واقع میوه کال پخته نمیشه. نظری از جنس نظر در واقع بزرگان که طالب حقند. علی‌ای حال میگه که شما که با نور خدا میبینید و همه دینارها رو باید نثار دیدار و دین شما کرد، شما آمدید تا کیمیاهای نظر رو بر سر مسهای اشخاص بنده بزنید که طلا بشید. من غریبم، از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. بوی لطف او بیابانها گرفت، ذره های ریگ هم جانها گرفت. خب این ابیات معانیش کاملا روشنه. از اینجا به بعد مرد عرب که قبلا هم به خاطر می آوریم که فقیر بود و به فقر خود افتخار می کرد، دچار نوعی تحول درونی می شود که قبلا هم زمینه مستعد برای این تحول رو داشت. می گوید که تا بدینجا بهر دینار آمدم. نمی دونست داخل این بارگاه سلطان چه خبره. وقتی آمد و دید نظرش عوض شد. تا بدینجا بهر دینار آمدم. تا اینجا فقط برای این اومده بودم که پولی از شما ها بگیرم. چون رسیدم مست دیدار آمدم. وقتی رسیدم دیگه دینار نمیخوام، دیدار میخوام، میخوام ببینم. بعد مولانا چند تا مثال میزنه، مثالهای بسیار قشنگ و به جاییست. میگه یه وقتی یک کسی داشت میدوید برای اینکه بره به سمت دکان نانوایی و نون بگیره، ولی وقتی رسید به نانوایی دید این نونوا به قدری زیباست، به قدری قشنگی که نون فراموشش، یادش رفت نون بگیره، مست جمال او شد. یا یکی برای تفرج و گردش برای فرجه به گلستانی رفت و وقتی به اونجا رسید به جای اینکه در گل و گیاه و این گلستان و بوستان تفرج کند، باغبان رو دید و باغبان به قدر زیبا بود که اون گلستان رو فراموش کرد. یک کس دیگری باز مثال میزنه، میگه که آب دنبال آب میگشتند و سطلی رو در چاه انداختند، سطل کشیدن بالا، دیدن یک یوسفی در اون سطله و به یوسف رسیدند، زیبایی یوسف رسیدند. باز مثال دیگری میزنه، میگه یه روزی حضرت موسی قبل از ابلاغ رسالتش به بیابان رفته بود تا آتشی و هیزومی برای خانوادهش تهیه کنه. بعد از دور نوری و آتشی دید و بر او رسالت ابلاغ شد و اون آتش رو که دید از آتش‌های این جهانی وارست و رها شد. باز مثال دیگری می‌زند، می‌گوید که عیسی مسیح به یک نحوی از دست دشمنانش رها شد تا بعد پرواز کرد به آسمان چهارم. یا آدم به سوی خوشه گندم رفت و اون میوه ممنوعه رو خورد تا بعد خودش وجودش خوشه ای شد برای تکثیر مردم در این جهان. و مثال های دیگه. شعرها رو میخونیم که دیگه معنای زیادی رو شعرها نکنیم. تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. حالا مولانا میگوید بهر نان شخصی سوی نانبا دوید، داد جان چون حسن نانبا را بدید. بهر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه او شد جمال باغبان. همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. آب حیوان یعنی آب حیات. رفت موسی کآتش آرد او به دست، آتشی دید او که از آتش برست. جست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشان جستن به چهارم آسمان. به روایت انجیل عیسی مسیح سه روز بعد از اون که از مصلوب شد و از صلیب جسم بی جان او رو پایین آوردند و دفن کردند، علی‌رغم مأمورانی که حاکم رومی بر اطراف مزار گذاشته بودند، بالاخره به معراج رفت، یعنی از گور درآمد عیسی مسیح و پرواز کرد و به معراج رفت. این روایت مسیحیان است. قرآن و مسلمان ها مصلوب شدن عیسی مسیح رو تقریبا نمیپذیرند. قرآن میگوید او مصلوب نشد، و به قتل نرسید، بلکه امر بر آنها مشتبه شده بود، یک فرد دیگری رو به جای عیسی مسیح مصلوب کردن. عیسی مسیح بعد از اون شبی که حمله کردن مأمورین به خانه او و یارانش، او از در دیگری یا از جای دیگری بالاخره رفت و چند روز بعد از آن هم دیگه کسی او رو ندید و بعد به معراج رفت و آسمان چهارم جایگاه عیسی مسیح است. در ادبیات ما آسمان هفت طبقه است و آسمان چهارم جایگاه عیسی مسیح است. جست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشان جستن به چهارم آسمان. دام آدم خوشه گندم شده تا وجودش خوشه مردم شده. این خوشه گندم دام آدم شد تا خود آدم مثل خوشه‌ای باشد برای بقیه مردم، یعنی مایه تکثیر و تولید بشر شد در واقع حضرت آدم. و نکته دیگر این که در قرآن از گندم سخنی به میان نمی آید و در ادبیات اسلامی فقط از درخت سخن گفته می شود و اون شجر یا درخت ممنوعه اعلام می شود. حالا مولانا گندم گفته است و همین میوه ممنوعه در ادبیات مسیحی اگر اشتباه نکنم سیب است و چیزهای دیگری هم ممکن است باشد. به هر حال داستان رو که همه می دونید و بیشتر از این هم پرداختن به او در واقع پرداختن به صورت است که حاصلی هم ندارد. باز آید سوی دام از بحر خور یا خور، ساعد شه یابد و اقبال و فر. باز منظور اون پرنده شکاری است، نه به معنای دوباره. میگه اون پرنده شکاری به سوی دام میاد که چیزی بخوره، میاد پایین. اما این دام در واقع ساعد پادشاه است. ساعد هم یعنی بازو، این قسمت از دست رو میگن ساعد، بین در واقع آرنج و مچ. و در قدیم مرسوم بوده است که پادشاهان، همچنان که امروز هم در بین بعضی از شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس مرسوم است، باز پرورش میدادن، باز شکاری و روی دستشون، برای اینکه احیانا دست خودشون رو نک نزنه و زخمی نکنه چرمی میپوشوندن و میگرفتن با چرم و او رو پرورش میدادن به نحوی که دست آموز میشد و بعد غذاهای بسیار خوب به او میدادن. جایگاه بسیار بسیار تمیز و مرتبی داشت و باز در مثنوی چندین بار ازش استفاده شده به عنوان نماد و سمبولی از کسی که راه به حرم و حریم شاه دارد در مقابل جخت، که در بیغوله و در خرابه زندگی می کند و نه غذای خوبی می خورد و نه جای خوبی در زندگی خود دیده است. به همین جهت وقتی که باز یک راه رو گم میکنه یه شبی و یک بازی میفته میونه یه تعدادی جخت، اونها شروع میکنن به اینکه به سرش میکوبن و میگن آمدی اینجا که پادشاه ما بشی و رهبری ما رو به عهده بگیری یا از امکانات ما استفاده کنی. او هم هرچی میگه بابا من راهم گم کردم، من جام دربار سلطانه و این جغدها و در واقع لاشخورها به یک تعبیر اصلا چون ندیده بودند دربار سلطان برای اونها معنا نداشت. مصاحبت ناهمجنس رو در واقع اونجا میخواد مولانا بگه. طفل شد مکتب پی کسب هنر بر امید مرغ با لطف پدر. طفل هم یعنی کودک، کودک هم شد یعنی رفت به مکتب، رفت به مکتب میرود برای اینکه هنر بیاموزد و دانش کسب کند. بر امید مرغ با لطف پدر، به امید اینکه وقتی برگشت و درسای خودش رو خوب پس داد، پدر مرغ خوبی رو که داره، حالا این مرغ یا از نوع قناری و بلبل بوده یا از نوع مرغکای کوچکی بوده است که احتمالاً شیرین می‌ساختند و آب نبات از او درست می‌کردند، نمی‌دونیم. به هر حال به اون امید میره. ولیکن چی یاد می‌گیره؟ هنر یاد می‌گیره و دانش یاد می‌گیره. در تمام این ابیاتی که در 8-9 بیت قبل خوندیم دقت کنید، دو چیز حضور داره، یکی وسیله یکی هدف، و جای این دو رو به ما گفتند که نباید عوض کنیم. گاهی اوقات بعضی چیزها در زندگی وسیله است ولیکن برای ما هدف میشه. مثال های خیلی سادهش، یه خونه است، یه ماشینه، لباس خوبه و امکانات دیگه است. اینا وسیله های خوبی هست، هر چقدر بهتر بهتر، از راه حلال البته، هر چقدر بهتر خب بهتر، به جز اونایی که اهل رهبانیتن و زهدن که داستانشون فرق میکنه. اما بعضی از ما این وسیله ها رو با هدف اشتباه میگیریم. یعنی یه جاده‌ای میکشند از شهری به شهری، این جاده فقط برای این است که ما از نقطه الف به نقطه ب برسیم. این جاده فقط برای اینه، این جاده وسیله است. این جاده برای این نیست که ما از صبح تا شب بیایم روی این جاده چپ و راست بریم یا تزیینش کنیم یا مرتب نمیدونم دور جاده رو تذهیب کنیم یا کنار جاده خط و نقاشی بنویسیم یا تزیینات خونه رو بردیم به جاده برو. نه، این جاده فقط برای رسیدن از نقطه الف به نقطه ب، از شهر مثلا فرض کنید اصفهان است به رسیدن به کرمان فرض کنید، این جاده فقط برای اینه. بعضی از ما در زندگی هدف رو و جاده رو، وسیله رو و جاده رو با هدف اشتباه میکنیم. ماشین هم همینطوره، یه وسیله نقلیه، هر چقدر راحت تر و مطمئن تر باشه ما رو راحت تر به منظور میرسونه. اما این وسیله نقلیه برای بعضی ها هدف میشه. یعنی یک کسانی ممکنه پیدا بشن که اولا به هر قیمتی حاضر باشن دروغ بگن، تهمت بزنن، کلاه برداری بکنن که یک مدل ماشینشون رو بالاتر ببرن. این دیگه خودش هدفه، این دیگه وسیله نیست، وسیله حمل و نقل نیست. یا همون وسیله ای رو که دارند حتی از راه حلال هم به دست آوردن، از صبح تا شب انقدر به این میرسن، انقدر به این فکر میکنن، انقدر هر سبت که مراقب این هستن که از حالت وسیله تبدیل به هدف میشه. خونه هم همینطوره برای بعضی از ماها. توی یه خونه، خونه وسیله ایست که هر چقدر راحت تر باشه فکر و ذهن مرد و زن و فرزندان خونه رو آرام تر میکنه تا بتونن به کارهای اساسی دیگرشون برسن. اما گاهی اوقات خود این خونه و دکوراسیون خونه هدف میشه. یعنی تمام زندگی کسی میشه که روز به روز من چه بکنم که حالا مثلا فلان تغییر رو در فلان جای خونه بدم که این قشنگ تر. متوجه نیست که اینا وسیله هستند، وسیله های هستند که باید ازشون استفاده کرد برای اینکه به یک هدف‌های بالاتری برسیم. پول هم همینطوره. خود پول به تنهایی به خودی خودش که ارزشی نداره و ثروت، برای این است که به عنوان یک وسیله انسان ازش استفاده کنه، هم خودش استفاده کنه و هم به دیگران استفاده برسونه. کلام پیامبر اسلام رو به خاطرتون میارم که فرمود از مال این دنیا و از ثروت‌های این دنیا اون قدری متعلق به شماست که یا خودتون می‌خورید مصرف می‌کنید و یا به دیگران می‌بخشید. فقط این دو، یا خودتون مصرف می‌کنید، البته در همون طبق چهارچوبی که دین پیامبر اسلام می‌گوید، یا به دیگران می‌بخشید. هر چه بیشتر از این داشته باشید شما تصور می‌کنید که اینا متعلق به شماست، اینا مال شما نیست، شما از این دنیا میرید و اینا رو میذارید همینجا میمونه. و البته خزانه‌داری میراث‌خواران کفر است. یعنی اگر کسی فقط برای میراث‌خوارانش خزانه‌داری بکند این کفر است به گفته بزرگان ما. من بر این در طالب چیز آمدم، صدر گشتم چون به دهلیز آمدم. من اومدم اینجا به طلب یه چیز اندکی اومده بودم، اما وقتی وارد دهلیز شدم، وارد این راه رو شدم، اون وقت تازه دیدم که دارم به صدر میرسم. یعنی وقت اومدم دیدم چه خبره، اون وقت مقامم خیلی بالاتر رفت. صدر گشتم چون به دهلیز آمدم. چه کار کرده بودم؟ آب آوردم به تحفه بحر نان، آب آوردم به تحفه بحر نان، بوی نانم برد تا صدر جنان. یه کوزه آبی آوردم به عنوان هدیه که چی گیرم بیاد؟ که دوتا گرده نون گیرم بیاد، یک پولی شاه به من بده من برم نون بخرم، شکم خودم و زنم گرسنه است. آب آوردم که نون ببرم، ولی بوی نانم برد تا صدر جنان، ولی بوی اون نان واقعی و اون قوت واقعی منو تا بالای بهشت هدایت کرد. جنان یعنی بهشت. نان برون برد آدمی را از بهشت، نان برون برد آدمی را از بهشت، نان مرا اندر بهشتی در سرشت. ببینید خود این نان رو اینجا مولانا گرفته که دو تا کار میتونه بکنه، مثل اون گندم. خود این نان به قول بعضی از فقها جزء آلات مشترکه است، گاهی اوقات میتونه یک کسی رو از بهشت بیرون کنه، گاهی اوقات میتونه یک کسی رو به بهشت وارد کنه. مثل چاقو میمونه که باهاش میشه زد و کسی رو کشت، و با همون چاقو یا شبیه به اون میشه جراحی کرد و کسی رو از مرگ نجات داد. نان برون برد آدمی را از بهشت. اونجا چون فقط دنبال نان بود و خداوند بهش گفته بود این یک کار رو نکن، دنبال این هوس و این شهوات نرو، گوش نکرد، رفت و از بهشت رانده شد. اینجا نان مرا اندر بهشتی در سرشت. نان اینجا منو واقعا به یک بهشتی وارد کرد، سرشته شدم به یک بهشتی. رستم از آب و زنان همچون ملک، بی خرز گردم بر این در چون فلک. آنچنان احوال مرد عرب عوض شده بود که گفت که رها شدم، رستم از آب، از نان و از همه چیزهای شبیه به اون، مانند ملک، یعنی مانند فرشتگان که نه غذا میخورند و نه آب مینوشند و مثل ما نیستند. رستم از آب و زنان همچون ملک، بی قرض گردم بر این در چون فلک. دیگه بر این درگاه من بدون قرض، رستم از آب و زنان همچون ملک، بی قرض گردم بر این در چون فلک. ببینید فلک اولا یعنی آسمان، در اینجا یعنی همین سیارگان، این ستاره هایی که در قدیم معتقد بودن با خورشید و ماه و دیگران به دور زمین میچرخن و اینا قرضی ندارن. یه وقت ما دور یه کسی میگردیم یه قرضی داریم، یه چیزی ازش میخوایم، ولی ستارگانی که دور زمین میچرخیدن قرضی نداشتن و امروز هم که زمین دور خورشید میگرده قرضی نداره. خب مثال زده مولانا، میگه من از این لحظه به بعد، مرد عرب میگه من از این لحظه به بعد از آب و نان و مسائل دنیایی رها شدم، مانند فرشتگان شدم و بر این درگاه بدون قرض میچرخم همچنان که فلک میچرخد. بعد مولانا خودش میگوید، این بیت یکی از زیباترین ابیات این داستان است و بلکه مثنوی است، یکی از زیباترین ابیات مثنوی است و گویاترین ابیات نشان دهنده راه مولانا و اندیشه مولانا. بی قرض نب محبت به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. هیچ چیزی در این دنیا بدون غرض، حالا چه خوب چه بد. یه وقتی شما یه کاری برای کسی میکنی غرض خوبم داری، ولی میگه اصلا منظور از مولانا گفت چون غرض آمد هنر پوشیده ماند، چه خوب و چه بدش فرق نمیکنه. میگه در این دنیا بدون علت و بدون غرض و بدون نیت هیچ چیز نمیچرخه، از آن چرخشی که در بیت قبل گفتیم، الا و مگر جسم و جان عاشقان. یعنی جسم و جان عاشقان میچرخند مانند پروانه بدون اینکه غرضی و نیتی و مرضی داشته باشند و در حرکتند. بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. همچنان قصه رو مولانا ادامه میدهد: سپردن عرب هدیه را یعنی سبو را به غلامان خلیفه. جالبه که این در واقع عنوانها رو هم میگویند که خود مولانا نوشته است، و اینجا میگه که سپردن عرب هدیه را بعد یعنی سبو را به غلامان خلیفه، یعنی دوباره تأکید مجدد میکنه و اینکه ما یادمونه که چی هدیه آورده، به غلامان خلیفه. آن سبوی آب را در پیش داشت، تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت. خب دوباره برمیگرده، سبوی آبی داشت در ارسالت که دستش گرفته بود و بذر خدمتگذاری را در اون بارگاه و اون درگاه کاشت. گفت این هدیه بدان سلطان برید، سایل شهر را ز حاجت واخرید. گفت این هدیه رو برای سلطان ببرید. سائل گفتیم یعنی سوال کننده، یعنی اینجا یعنی نیازمند و درخواست کننده چیزی. سائل شهر را ز حاجت واخرید، از حاجت باز خریدن یعنی چیزی به او دادن و بی نیاز کردن. بی نیاز کنید مرا که سائل شهر هستم. آب شیرین و سبوی سبز و نو، زاب بارانی که جمع آمد ز گو. توش آب شیرینه، سبوش هم تر و تازه است و سبزه، و آب بارانی در اون هست که از گو یا گودال جمع شده است. اینو که گفت، نقیبان و دربانان و حاجبان دربار خلیفه در واقع خندهشون گرفت که آخه این چی میگه، برای پادشاه، برای سلطان یا خلیفه هدیه آورده، بعد هدیهش هم یه سبوی آبه، اونم ما که کنار دجله هستیم، ما هنوز دجله رو ندیده بود، از این ور اومده، دجله اون ور بود. خنده می آمد نقیبان را از آن، خنده می آمد نقیبان را از آن، لیک پذیرفتند آن را همچو جان. اما پذیرفتند هدیه عرب رو درست مانند جان شیرین، بر او احترام کردند و کار درست رو هم همونا کردند ظاهرا، برای اینکه یاد گرفته بودند که اهل کرامت باشند، اهل کرم باشند. یه وقتی مثلا اتفاق میفته که یک کسی برای مثلا مثل بنده یه هدیه میاره، بعد هنوز نیاورده، من میگم بله بنده این مثلا کتابی رو که شما آوردید 6 ماه پیش خونده بودم مثلا، یا یک سی دی نوار موسیقی چیزی، این چقدر خوب زده، یعنی اینکه من اینو داشتم و دارم. در صورتی که شرط بزرگواری این نیست، اینطور که به ما گفتن که یک سبوی آب گلالودی رو یک عرب پابرهنه فقیری به دربار خلیفه‌ای که در کنار دجله بنا شده میاره و حاجبان با اکرام و عزت تمام او رو میپذیرن، عزت میگذارن و میگویند که چقدر زحمت کشیدی، دست شما درد نکنه. چرا اینطوره؟ مولانا پاسخ میده، میگه برای اینکه همنشینی اینها با اون سلطان و خلیفه‌ای که اهل در واقع عالم معنا بود به اینها چون این روحیاتی داده بود به این نقیبان، زان که لطف شاه خوب با خبر کرده بود در همه ارکان اثر. زان که لطف شاه خوب با خبر کرده بودند در همه ارکان اثر، در همه این ارکان و در همه این کسانی که اطراف شاه بودند تأثیر کرده بود. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. تعییز که خوی پادشاهان تأثیر می‌گذارد در رعیت. رعیت یعنی یه عده‌ای که دارای رائی هستند، رائی با عین، رائی هم یعنی شبان یا چوپان. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی همه ما مسئولیم، به مثابه شبان باید نگاه کنیم به یک معنا و احساس مسئولیت کنیم. خب اما در اینجا به معنای عامه مردم است رعیت، و این تعبیر رو شما قطعا بیاد می آورید که الناس علی دین ملوکهم، الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم به راه و رسم پادشاهانشون و دولتهاشون قدم می گذارن. سخن با حکمتی است و به تجربه هم در تاریخ ثابت شده است. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. چرخ اخضر یعنی منظور آسمانه سبز که خاک رو هم سبز میکنه. مثال است از تأثیری که یک بزرگی و یا کسی که بالاتر است میتواند بر کسی که فروتر و پایینتر و پستر است بگذارد. لطف شاهنشاه جان بی وطن چون اثر کرده است اندر کل تن. خب حالا به شما یک مثالی برای من و شما گفت و گفت پادشاه لطفش در روحیات و اخلاق رعیت تأثیر می کند. حالا از یک شاه دیگری سخن می گوید و از یک رعیت دیگری. اون شاه روح است، روح هر یک از ماست، و اون رعیت جسم است. گاهی وقتها رعیت و پادشاه جاشون رو عوض می کنن، یعنی جسم ما پادشاه می شود و روح ما رعیت می شود و فرمان بردار می شود. گاهی اوقات روح ما و روان ما و جان ما پادشاه می شود و جسم ما رعیت او می شود و او رای است. لطف شاهنشاه جان بی وطن، یعنی خوبیه این پادشاه روحی که وطن ندارد، مکان ندارد، چیکار میکند؟ چون اثر کرده است اندر کل تن، چجوری در تمام تن ما اثر گذاشته است؟ چطور؟ برای شما خواهیم گفت. مولانا میگوید لطف عقل خوشنهاد خوشنسب چون همه تن را درآرد در ادب. ببین عقلی که خوشنهاد باشه و خوشنسب باشه، آخه دو جور عقل داریم، بارها گفتیم، حداقل یکی که عقلی است که خوشنهاد خوشنسب، از گیر نفس آزاد، محاسبه مثل دو چهارتای به نفع شخصیه، صاحب عقل نمی کنه، به هر قیمتی کلاه بر سر دیگران گذاشتن، مال مردم رو خوردن، به جان و ناموس مردم تجاوز کردن. این یه استفاده از عقل که عقل در واقع شنگ بیقرار و بیسکونه. در بیت بعدی می بینیم مولانا می گوید یه عقلی هم خوشنهاده و خوشنسبه و آزاد از نفسه. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب چون همه تن را در آورد در ادب. چطور همه تن رو وادار به ادب میکند که ادب رو به جا بیاورد؟ عقل شنگ بی قرار بی سکون چون در آورد کل تن را در جنون. اما یه عقل دیگری هم هست، شنگ بیقراره بیسکونه، که همه تن رو به جنون وامی دارد. حالا یه معنای مثبت میشه از این گرفتی، معنای منفی. معنای مثبتش این است که بیایم در وادی عشق و عرفان و بگوییم عقل شنگ است و بیقرار است، و گفت به قرار تو او رسد که بعد بیقرار تو، که به گلزار تو رسد دل خسته زخار تو. این اگر باشه اون وقت همه تن رو به جنون و دیوانگی فراموشی از خود و خیشتن خیش فرا میخوانه. اما اگر عقل پایبند نفس رو بگیریم، به این معنا بگیریم، شنگ و شوخ رو اینطور معنی کنیم، اون وقت عقل شنگ بیقرار بیسکون چون در آرد کل تن را در جنون. جنون رو به معنای همین دیوانگی مبتنی بر عدم عقل به حساب بیاریم. این عقل دوم وقتی عقل هوسباز میشه، شنگ در اینجا وقت میشه هوسباز. لطف آب بحر کو چون کوثر است، سنگ ریزش جمله در و گوهر است. خب آب دریا رو ببینید مثل کوثر میمونه. کوثر هم اسم یک نهری است در بهشت، یا گفتن نام حوضی است که متعلق به پیامبر اسلام است در بهشت، در ادبیات مذهبی ما. باز به معنای خیر کثیر هم هست، یعنی نیکویی فراوان. لطف آب بحر کوچون کوثر است، سنگ ریزش جمله در و گوهر است. این آب بحری که مانند آب کوثر و چشمه بهشتی میمونه، سنگ ریزش رو هم اگر نگاه کنی مانند مروارید و جواهر است. هر هنر که استا بدان معروف شد، جان شاگردان بدان موصوف شد. در یکی از جلسات دیگر مثنوی اگر به خاطر داشته باشید این چند بیت رو خواندیم به عنوان مقدمه‌ای بر داستان نحوی و کشتیبان، که در واقع همونطور هم هست اینجا و مقدمه نحوی و کشتیبان است، اما اونو دیگه اینجا ما نمیخونیم. اما این چند بیت رو من به واسطه اینکه تناسب داشت با ابیات قبلی دوباره آوردم. میگوید هر هنری که استاد دارد، روح و جان شاگردانش هم شبیه به اون میشه. و چند تا مثال میزنه. پیش استاد اصولی هم اصول خاندان شاگرد چست با حصول. پیش استادی که استاد اصول باشه، اصولی یعنی کسی که اصول درس میده و به دو معنا هم هست، یکی اصول عقاید رو درس میده و دوم اصول فقه رو درس میده. پیش استادی که اصول درس میده شاگرد میاد چیکار میکنه؟ خب اصول میخونه دیگه. و خاندان شاگرد چست با حصول، چست هم یعنی چالاک، با حصول هم یعنی شاگردی که یه چیزی در میاره و حاصل میشه براش. پیش استاد فقیه آن فقه خان فقه خواند، نه اصولا در بیان. خب طبیعی است اگر کسی هم پیش استاد فقیه برود که فقه درس میدهد، فقه میخواند نه اصول. فقه هم به معنای فهمیده است از نظر لغوی و دریافتن، و اصطلاحاً به علم به احکام شرعی میگن به واسطه ادله‌ای که داریم، که به احکام شرعی متناسب با ادله‌ای که هست چگونه برسیم. این کار کار فقیهان است که زحمت میکشن، درس میخونن و به این مرحله میرسن. شاگردان اونها هم از اونها فقه میخونن. و اما یک کسی دیگه که نحو درس میده، نحو در واقع علمی بوده است، صرف و نحو زیاد شنیدید، نحو علمی بوده است که درباره و هست همچنان در گرامر زبان هم داریم، درباره جایگاه و نقش کلمات در جمله سخن میگوید و اعراب گذاری حتی اونا در زبان عربی. پیش استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. خیلی. اما یه استاد دیگری هم مولانا مثال میزنه و میگوید که پیش استادی که اون نحوی بود، جان شاگردش از اون نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. یه استادی هم هست که محو راه است. درباره محو قبلا صحبت کردیم و در ادب صوفیه گفته ایم چه معنایی میدهد، همینقدر تکرار میکنیم که باز به معنای نیست خدا، نیست شدن از خود است. بنابراین استادی که محو راه خداوند است، شاگردان او هم به درجاتی جانشون به واسطه این استاد محو راه شاهنشاه واقعی یعنی خداوند خواهد شد. همه این دانش ها رو گفت مولانا، اما میگوید بدونید که یکی از این هاست که در عاقبت الامر که ما گل کوزگران میشویم به درد میخورد. زین همه انواع دانش روز مرگ دانش فقر است ساز راه و برگ. از همه این دانش هایی که گفتیم برای شما در روز مرگ ساز و برگ راه، یعنی توشه راه، ساز و برگ و توشه راه دانش فقر است، یعنی فقیر الالله بودن، خود رو در مقابل خداوند فقیر دیدن که در واقع از مقامات سلوک است. بعد از این مولانا به ماجرای نحوی و کشتیبان بلافاصله اشاره می کند که قبلا به مناسبت دیگر گفته و خوانده شده است و شما به خاطر می آورید. و بعد از آن دوباره داستان خلیفه و اعرابی را پی می گیرد. ما سبوها پر به دجله می بریم، گرنه خردانیم خود را ما خریم. ما سبوها ببخشید، آن سبوی آب دانشهای ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. حالا یه نتیجه گیری میکنه مولانا از قصه ای که گفته و اون این است که اون سبوی آب دانشی است که ما داریم و اون خلیفه حضرت حق است و اون دجله علم خداوند است در مقابل دانشی که ما داریم. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخردانیم خود را ما خریم. میگه ما این سبوهای پر رو میبریم که مثلا در مقابل دجله ارزندامی کرده باشیم. اگر واقعا خودمون رو خر ندونیم خریم. به همین صراحت میگه باری اعرابی بدان معذور بود، کوز دجله قافل و بس دور بود. البته مولانا ببینید بلا فاصله چون گفته خریم، اگر این گونه فکر کنیم، اعرابی داستانش رو عذرش رو موجه میدانه و میگوید البته عرب، اون عرب فقیر عذرش موجه، اون نمیدانست. باری اعرابی بدان معذور بود، کوز دجله قافل و بس دور بود. گرز دجله با خبر بودی چما، او نبردی آن سبو را جا به جا. بلکه از دجله چو واقف آمدی، آن سبو را بر سر سنگی زدی. اگه میدونست اون سبو رو هم میشکست. و بعد خلیفه هدیه رو از اعرابی میپذیرد و توصیه‌ای میکند به همکاران خود. قبول کردن هدیه، خلیفه هدیه را و عطا فرمودن با کمال بی‌نیازی از آن هدیه و از آن سبو. چون خلیفه دید و احوالش شنید، آن سبو رو پر ز زر کرد و مزید. سبو رو پر از طلا کرد و حتی بیشتر از اون، زیادتر از اون. آن عرب را کرد از فاقه خلاص، از فقر عرب رو راحت کرد، داد بخشش ها و خلعت های خاص. پس نقیبی را بفرمود آن قباد، آن جهان بخشش و آن بحر داد. بنابراین بعد از اون، اون قباد به یک نقیبی گفت که یک کاری بکن، آن جهان بخشش و آن بحر داد، اون کسی که دنیای بخشش بود و دریای بخشندگی بود. قباد هم در اینجا یعنی همون شاه، منظور کیقوباد پدر و انوشیروان عادل قاعدتا نباید باشه، شاید منظور علایالدین کیقوباد یا اشاره به او باشه که در حافظ در زمان مولانا در قونیه ادب پرور بوده است، اینطور که گفتند. به هر حال اینو همون خلیفه پادشاه چی گفت همراهانش؟ به یکی از نقیبانش گفت که این سبو پرزر به دست او دهید، چون که واگردد سوی دجلش برید. گفت این سبو رو پر از طلا بهش بدید، وقتی برمیگرده او رو از دجله ردش کنید. از ره خشک آمد است و از سفر از ره دجلش بود نزدیکتر. باز نمیخواد اینو به روش بیاره ها، ببینید، باز نمیخواد بگه که تو این سبو رو ما دادی، ما خودمون کلی چیز داشتیم. میگه که از کرامتشه، میگه این از راه بیابون اومده، خسته است، از راه خشک و پر از خاک اومده، برای اینکه بهش خوش بگذره اینو از راه دجله ببرید، هم راهش نزدیکتره، هم خوش آب و هواتره و هم بیشتر بهش خوش میگذره. همین. نمیگه که برید بهش نشون بدید که آب یعنی چی، ما چقدر آب داریم، چه ثروتی داریم. اصلا اینطور است. خب چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیاب و می خمید. تازه وقتی عرب نشست توی کشتی و دجله رو دید درست پشت قصر خلیفه، اون وقت هی از روی خجالت و شرمساری سجده می کرد و هی خم می شد. کی عجب لطف این شه وهاب را، وان عجبتر کو ستد آن آب را. عجب از این لطفی که این پادشاه بخشنده داشت و عجیبتر از اون این که این سبو رو از ما پذیرفت. خب معلومه که میپذیره، شما هر سبوی که هر لیوان آب من و شما لیوان آب اندکی هم به بارگاه پادشاه ببریم از ما میپذیره، برای که او کریمه، اگرچه خودش دجله داره و فرات داره. چون پذیرفت از من آن دریای جود، آنچنان نقل دغل را زود زود. چطور پذیرفت این نقد دغل، یعنی این چیز تقلبی که من داشتم، به این فوریت و به این زودی از من قبول کرد؟ حالا مولانا میگوید به ما که کل عالم را سبودان ای پسر، کوب بود از علم و خوبی تا به سر. قطره ای از دجله خوبی اوست، کان نمی گنجد ز پری زیر پوست. تمام عالم مثل یک سبوست که از علم و خوبی تا به سر پره، و قطره ای از دجله خوبی های خداوند است که از پر بودن زیر پوست خودش نمی گنجه. این اشاره داره به اون حدیث معروف قدسی که میگه من یک گنج مخفی بودم، میخواستم آشکار بشم و به همین جهت خلقت کردم. حضرت داوود از خداوند پرسید چرا خلق کردی؟ گفت من یک گنج مخفی بودم و دوست داشتم که شناخته بشم و هم جهت خلق رو خلق کردم و جهان رو خلق کرد. گنج مخفی بود زپری چاک کرد، خاک را تابان تر از افلاک کرد. گنج مخفی بود زپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. ور بدیدی شاخی از دجله خدا، آن سبو را او فنا کردی فنا. اگر اون عرب یک شاخه، یک جویباری از دجله خداوند رو میدید، یا اگر من و شما انشاءالله ببینیم که میبینیم انشاءالله، آن سبو را او فنا کردی فنا، او سبو رو دور میداد. آن که دیدندش همیشه بی خودند، بی خدانه بر سبو سنگی زدند. اونایی که پادشاه رو دیدند همواره بی خودند، مثل خود مولانا، بی خدانه بر سبو سنگی زدند. ای ز غیرت بر سبو سنگی زده، وان شکستت خود درستی آمده. یا بعضی از نسخ نوشتن آن سبو ز شکست کامل تر آمده. میگه ای کسی که از روی همت و حمیت و غیرت بر اون سبو سنگ زدی، این شکستن خودت و سبوی خودت باعث میشه که درست بشی و کامل بشی. چون در معنی زنی بازت کنند، پر فکرت زن که شه بازت کنند. وقتی در معنا رو بکوبیم به جای صورت، درها رو به روی ما باز میکنند. اما اگه فقط به صورت بچسبیم، به ظاهر بچسبیم، در آبرومون بسته است. چون در معنی زنی بازت کنند، پر فکرت زن که شه بازت کنند، پر فکرت بزن و بال و پر اندیشه رو جولان بده تا به مانند شهباز شوی، تیز بتوانی به هر کجا که اراده میکنی پرواز کنی. پر فکرت شد گلالود و گران، زان که گل خاری تو را گل شد چنان. گاهی اوقات هم پر فکرت گلالود و گران میشه به خاطر اینکه ما گل میخوریم و گل مانند نان ما میشود. زان که گل خاری تو را گل شد چو نان، نان گل است و گوشت کمتر خور از این، تا نمانی همچو گل اندر زمین. توصیه میکنه که همون توصیه های همیشه که مولاناست، کم بخورید، کم بخوابید و کم سخن بگویید از دل مشغولی ها و دغدغه های شخصیتون البته، و تا به اون راهی که توصیه میکند نزدیکتر شوید. چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی. چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پا چو دیواری شدی. خب وقتی گرسنه ایم عصبانی هستیم و مثل سگ میشیم، به تعبیر مولانا البته، و تند میشیم، بد پیوند میشیم، بد رگ میشیم، یعنی بد رفتار میشیم. چون شدی تو سیر مرداری شدی، وقتی سیر میشیم وقت مثل یه تیکه گوشت یه گوشه میفتیم، گوشت بی جان، مردار، بی خبر بی پا چو دیواری شدی، یعنی بدون مغز در واقع و بی خبر میفتیم یه گوشه. پس این چه زندگیه که پس دمی مردار و دیگر دم سگی، پس دمی مردار و دیگر دم سگی. یه لحظه مرداریم، یه مرده هستیم، کنجی افتادیم، یه لحظه یه سگی هستیم که بد خوب و بد اخلاقی. چون کنی در راه شیران خوشتگی، چطور میخوای در راه شیران خدا خوشتگی کنی؟ خوشتگی یعنی خوب دویدن، چالاک دویدن. آلت اشکار خود جز سگ مدان، کمترک انداز سگ را استخوان. و اون وسیله شکار خودت رو بدون که سگه، اون سگی که سگ هرس، سگ طمع و سگ امیال مهار نشده است، آلت شکار خودت رو جز سگ مدان، کمترک انداز سگ را استخوان، کمتر جلوی سگ استخوان بنداز. چرا؟ زان که سگ چون سیر شد سرکش شود، کی سوی صید و شکار خوش دود. برای اینکه سگ وقتی سیر بشه سرکش میشه. سرکش به معنا که دیگه به حرف شما گوش نمیده، هر چی میگی بلند شو برو فران کار رو بکن، نمیره. کی سوی صید و شکار خوش دود، نمیره. آن عرب را بینوایی میکشید تا بدان درگاه و آن دولت رسید. اون عرب را بینوایی در واقع باعث می شد که به اون درگاه و اون دولت رسید، یعنی مایه اصلی رسیدن به پیشگاه خداوند چیست؟ بینوایی است. یعنی چی؟ یعنی احساس نیاز کردن، یعنی فقیر الالله بودن که او از همه غنی تر است. و انتم فقراء الالله و هو الغنی الحمید. آن عرب را بینوایی می کشید تا بدان درگاه و آن دولت رسید. در حکایت گفته ایم احسان شاه، در حق آن بینوای بی پناه. خب در این قصه از احسان شاه گفتیم، در حق آن بینوای بی پناه گفتیم، آن عرب، آن مرد فقیر. هر چه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش می جهد در کوی عشق. گر بگوید فقه، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. میگه کسی که عاشق باشه مثل خود مولانا، هر چه بگوید ازش بوی عشق میاد. اگه از فقه هم سخن بگوید که آداب بسیار جدی مبتنی بر اصول خود رو دارد، باز ازش بوی عشق میاد. ور بگوید کفر دارد بوی دین، آید از گفت شکش بوی یقین. عاشق، عاشق واقعی اگر سخنان کفرآمیز یعنی شتهیات در واقع هم بگوید، از آن گفت پر از تردید و شک او بوی یقین می آید. و تو اگر می خوای ادامه این راه رو بدی، من به تو میگم چیکار کن. من یعنی مولانا به تو میگویم که بت پرستی چون بمانی در صور، صورتش بگذار و در معنی نگر. صور جمع صورت است. اگر فقط ما در صورتها و ظواهر گیر کنیم، بت پرستیم، خدا پرست نیستیم. صورتش بگذار و در معنی نگر. مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک یا عرب، خواه ترک و یا عرب. اگه میخوای حج بری، همراه حاجی باید داشته باشی. خب قدیم حج رفتن کار بسیار دشواری بوده، یعنی یک کسی رو باید پیدا کنی که تنها که نمیشه رفت، یعنی یک کسی یک کسانی رو باید پیدا کنی که اهل این مرارت ها باشند. مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک و یا عرب. منگر اندر نقش و اندر رنگ او، بنگرن در عزم و در آهنگ او. حج میخوای بری، یک همراه پیدا کن که بخواد حج بره. ترک باشه اشکال نداره، هندو باشه اشکال نداره، دیگری باش عرب باشه اشکال نداره. به ظاهرش و پوست بدنش و صورتش نگاه نکن، به عزمش و هدفش و نیتش فکر کن. بنگرن در عزم و در آهنگ او، ببین که عزم کجا دارد، تصمیم دارد به کجا برود و آهنگ کجا را دارد، یعنی به کدام سو می رود. این حکایت گفته شد زیر و زبر، همچو فکر عاشقان بی پا و سر. یه چند بیتی اونجا وسطش چیزای دیگه مولانا گفته که بنده حذف کردم و فرصت نیست، اما مولانا خودش هم متوجه بوده که این حکایت رو افزون بر اون روش همیشگی مثنوی قدری در واقع به یک معنا مخشوش گفته و خودش اینو میگه، میگه که این حکایت گفته شد زیر و زبر، یعنی پس پیش کردیم بالا و پایین رفتیم وسطش قصه های دیگری گفتیم که ما اگرچه بعضی از اونها رو اینجا نگفتیم ولی نام اونها رو براتون آوردیم. همچو فکر عاشقان بی پا و سر، برای اینکه درست مثل فکر عاشقان بود سخن من و کل مثنوی به یه معنا همینطوره، پا و سر نداره. فکر عاشقان سر و ته نداره، از یک جای خاصی شروع نمیشه، به یک جای خاصی پایان نمیپذیرد. سر ندارد چون ز ازل بوده است پیش، پا ندارد با ابد بوده است خیش. کلن این قصه و مثنوی و فکر عاشقان سر و پا ابتدا و انتها نداره. چرا؟ سر ندارد چون ز ازل بوده است پیش. سر نداره برای اینکه پیش از ازل بوده، قبل از روز نخست بوده. پا ندارد با ابد بوده است خیش. پا نداره برای اینکه با ابدیت همراهه، ازلی ابدیه. یعنی سخنانی که در اینجا گفته شد در واقع سخنان ازلی و ابدی هستن به یک معنی، بلکه چون آب است. حالا یه مثالی میزنه، میگه که اصلا ببینید این قصه ای که براتون گفتم که سر نداشت و پا نداشت و فکر و ذهن عاشقان هم سر و پا و سر و ته در واقع نداره، مثل آب میمونه. چجور؟ بل که چون آب است، هر قطره از آن هم سر است و پا و هم بی هر دوان. مثل آب است که یک قطره از اون هم اولا از یک جای اومده که دریاست، یعنی جنسش متعلق به اونجاست. ثانیاً سر و پا نداره، قطره آب گرده، ابتدا و انتها نداره، چپ و راست نداره، بالا و پایین نداره، و در این حال همه چیز هم هست، اون جنس آب هم در واقع داره نشون میده. حاش لله این حکایت نیست، این نقد حال ما و توستین، خوش ببین. ها حاش لله این حکایت نیست، هین. گفتیم که حاش لله یعنی در مقام در واقع نوعی اجتناب ورزیدن گفته می شود. خلاصه میگه که دور باد والله این سخنی که به شما میگم فقط قصه نیست، نقد حال ما و توستی، خوش ببین. اصلا احوالات من و تو رو داره میگه این قصه. چجور میگه؟ هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما یوفک و انهو من افک. هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما یوفک و انهو من افک. میگه هم عربی که سخنشو گفتیم ما هستیم، هم سبو ما هستیم، هم پادشاه ما هستیم، در درون ماست. حالا بعد توضیح میده و همه ما این مایوفک، در واقع اشاره داره به آیه 9 سوره الزاریات که در مورد پیامبر اسلامه که میگه هر کس که از او روی بگرداند از هدایت روی گردانده است. اینجا هم در این بیت یعنی هر کس از این، منظور از این حکم، روگردان باشد از ایمان روگردان شده است. معناش اینه، یعنی با استناد به آیه قرآن، با شناسایی کردن اون آیه قرآن و سابقه ذهنی که راجع به آیه داریم. عرب ماییم، سبو ماییم، ملک و پادشاه هم ماییم و اگر خلاف این فکر میکنی واقعا در اشتباهی. عقل را شودان و زن این نفس و تم. عقل را دنبال همین یک بیت آخر اون جزوه هست، دنبال هم صفحه 14، عقل را شودان و زن را، زن این نفس و تم، این دو ظلمانی و منکر عقل شم. یه بار دیگه میخونم، اونایتون که ندارید بنویسید. عقل را شودان و زن این نفس و طمع، یعنی طمع، این دو ظلمانی و منکر عقل شمع. خب نتیجه رو هم گرفت، گفت که در این داستان شوهر عقله به واسطه نقشی که داشته، زن نفسه. بعد قبلا هم توضیح دادیم چرا زن رو به نفس تشبیه میکنه مولانا بعضی جا. البته در بعضی از مثنوی ها مصرع دوم رو اینجوری نوشتن که مصرع اول رو عقل را شودان و زن را حرص و طمع. اینم هست، زن را حرص و طمع، یعنی طمع. و هر دوی اینها یعنی حرص و طمع ظلمانی هستند، تاریک کننده هستند و منکرند، انکار کننده هستند. ولی عقل مانند شمع است که روشنایی میپراکند، روشن میکند و در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. کلن شبیه به داستان کنیزک و پادشاه، اینجا هم عقل سلطان است بی تعبیر. گفتیم عقل شوهر است، قبول، ولی کن عقل سلطان است که اگر از بند رها باشد ما را به اون سلطان واقعی پیوند می‌دهد بی تعبیر. و به همین جهت باید وارد وادی عشق شد و دو سه بیت از این غزل رو هم میخونم و تمام میکنم. خسته شدید. عیش هاتون نوش بادا هر زمان ای عاشقان، عیش هاتون نوش بادا هر زمان ای عاشقان، نوش جانتون، اون چیزی که واقعا نوش جان باید گفت در این دنیا باید به عاشقان گفت. و از شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان، اگر عاشقان در این دنیا نباشن این دنیا دنیای تلخی میشه. عاشقان این جهان رو شیرین میکنند. اندکی شیرینی اگر در این دنیا میبینیم به خاطر عاشقان است مانند مولانا که این جهان رو شیرین میکنند. و از شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان، نوش و جوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید، برگذشت از عرش و فرش این کاروان ای عاشقان. از لب دریا چه گویم لب ندارد بحر جان، برفزود است از مکان و لا مکان ای عاشقان. ما مثال موجها اندر قیام در سجود، تا پدید آید نشان از بی نشان ای عاشقان. گر کسی پرسد کیانید ای سراندازان شما، این بگوییدش که جان 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 ای عاشقان. خرما آن دم که از مستی جانان جان ما می نداند آسمان از ریسمان ای عاشقان. طرف دریایی معلق آمد این دریای عشق، نی به زیر و نی به بالا نی میان ای عاشقان. تا پدید آمد شعاع شمس تبریزی ز شرق، جان مطلق شد زمین و آسمان ای عاشقان. انشاءالله که خداوند توفیق بده به همه ما و شما که اگر نیستین یک روزی عاشق بشین. و سلام خدا بر شما باد.